بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه سوم از شرح خطبه 193 نهج البلاغه نام خطبه حمام یا خطبه المتقین. رسیدیم به این عبارت که فقسم بینهم معایشهم. بعد از اینکه توضیح دادیم که ترجمه کردیم که عبارتو فرد از اصحاب امیرالمؤمنین که خب از حیث مباحث عرفانی و عبادت یک شخصیت ویژه‌ای بوده به نام حمام بن شریح، این میاد محضر امیرالمؤمنین و از آقا درخواست میکنه که توصیف بکنن براش خصوصیات متقینو. حضرت میگن که تقوا پیشه کنه و کار نیک انجام بده، که خدا با اهل تقوا و کسانیه که دنبال خوبی ها کار نیک هرگز میکنه. این حمام قناعت نمیکنه، اصرار میکنه که حضرت بیشتر توصیف کنن متقینو. حضرت بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم شروع میکنن به ابتدا اینکه خداوند خلق کرد در حالی که بی نیاز بود از اطاعتشان و این معاصی و تخلف بندگان هم هیچ آسیب و ضرری هم به خدا نمیرسونه. به مناسبت هدف از خلقت رو توضیح دادیم و در مورد غنی بودن پروردگار مطالبی رو گفتیم تا رسیدیم اینجا که فقسم بینهم معایشهم. پس قسمت کرد خدا بین مخلوقات روزی هایش را. وقتی مخلوقات رو ایجاد میکنه، خدا بر خودش واجب میکنه که اینها رو روزی بده و این روزی ها رو به تناسبی بین این مخلوقات تقسیم میکنه. در سوره مبارکه زخرف آیه 32 اومده که نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا. میگه ما تقسیم کردیم بین اونها، بین انسانها، روزیشونو، معاششون رو در حیات دنیا. پس اینم آیه ای هم هست شبیه این فرمایش امیرالمؤمنین که همین مطلب، که بالاخره در تقدیر هست، یعنی تقسیم روزی در ارتباط با خداست. خدا روزی رو میده و خدا هم تقسیم میکنه. خب اینجا دو شبهه مطرح میشه، دو سوال مطرح میشه. یکی این که اگه رزق رو خدا میده، هر کسی یه رزقی، حالا فرض کن چه مادی و چه معنوی، حالا معمول رزق مادی رو مطرح میکنی، مثلا بنایی که بنده درآمد من مای 3 میلیون تومان باشه، خب اگه واقعا رزق بر خدا واجب و خدا هم تقسیم میکنه، این وسط کار کردن من و نکردن من چه تأثیری داره؟ اینکه آقا جون کار بکنیم، فعالیت بکنیم، خب خدا من رزق بده دیگه. این یه مطلب. مسئله دیگه این که اگه واقعا خدا رزق رو بر خودش واجب کرده و بین بندگان تقسیم میکنه، چرا یه عده از گرسنگی دارن میمیرن؟ یه عده از گرسنگی میمیرن و یا یه عده شاید نمیرن ولی به خاطر مشکلات مالی و مشکل رزقی که دارن یه زندگی دارن که مجبورن به بدیها حرکت بکنن، اونطور که باید زندگی با آرامشی نداشته باشم. این دوتا سوال مطرح. حالا اگه شما جواب به ذهنت میرسه، اگر نه که جواب بدم. خیلی خوب. مسئله اول که چرا عده‌ای بدون رزق میمونن. ببینین، اول روشن بشه که پروژه انسان یه پروژه با اختیاره، یعنی خداوند به انسان اختیار داده، به جبرم انسانو مختار قرار داده، یعنی جبران مختاره. یعنی چی جبران مختاره؟ یعنی جبران موجود مختار قرارش داده، مثل آتش نیست، آتش موجود مختار نیست. خب به جبر آتش و موجودی غیر مختار قرار داد، حالا انسانو چی؟ انسانو به جبر موجودی مختار قرار داد. خب اختیار یعنی چی؟ اختیار یعنی لهوان یفعل لهوان لا یفعل، یعنی یه فعلی رو انجام بده یه فعلی رو ترک بکنه و علتش هم خودش باشه. یعنی علت اینکه یه کاری رو انجام بده یا علت اینکه یه کاری رو ترک بکنه از خارج چیزی مجبورش نکرده، این مختاره. اراده خوب بکنه، اراده شر بکنه، هر دو طرف رو میتونه انتخاب بکنه. خب این پروژه چنین پروژه‌ای هست در ارتباط با انسان. خب حالا در مورد همین انسان میاد میگه که ما رزق رو واجب کردیم و این رزق رو ما تقسیم میکنیم. خدا به انسان عقل داده، یعنی انسان عقل راه و چاه خودش رو انتخاب میکنه، تشخیص میده. در کنار عقل کتاب‌های آسمانی فرستاده، انبیای الهی رو فرستاده که علاوه بر این که تذکر به حکم عقل میدن، اون چیزهایی که سعه و شعای عقل محدوده نسبت به اونها نظری نداره، مثلا امور غیبی، در اون مسائل یک عاقل میتونه از اونها استفاده بکنه در جهت کمال دنیوی و اخروی خودش. خب این مقدماتی که عرض کردم. حالا اگه بنا باشه که این افرادی که مختار اینا رو خلق کرده بنا باشه اینها ظلم بکنن به خودشون یا به دیگران، اینجا دیگه بنای این پروژه برای این نیستش که تا ظلم بکنن خدا دخالت بکنه. میگه من عقل رو به شما دادم، شعور و فهم رو بهتون دادم، انبیا هم فرستادم، کتاب آسمانی هم فرستادم، این به این صورت هستش، تذکراتی هم دادن در مقابل ظالم کوتاه نیان یا چه کار بکنین، یه توضیحاتی دادم. خب حالا شماها به جون هم میفتین، شماها خودتون از بین میبرید، خدا بنای به دخالت نداره چون پروژه به این سبکه. حالا اگه چنانچه به این سمت گروهی کشته بشن، گروهی بهشون فشار بیاد، گروهی اذیت بشن، گروهی قاتل باشن، گروهی جانی باشن، گروهی ظالم باشن، اینها همه در ارتباط با قسمتش در مورد دنیا توبیخ میشن، مکافاتشو میبینن، یا اگه مکافاتشو در دنیا نبینن در جهان پس از مرگه. یعنی این پروژه اختیار رو قرار داده و اینها هم آزاد گذاشته، عقلم داده راه و چاه به واسطه انبیا و کتاب آسمانی و عقل به اینها نشون داده، حالا گروهی مختارن دیگه، اراده شر بخواد بکنه، اراده شر گاهی وقتا اراده ظلم به خودش بخواد بکنه، خودش رو از کمال از خوبی ها محروم بکنه، گاهی اوقات به دیگران میخواد بکنه. بنای خدا بر این نیستش که در این موارد بخواد دخالت بکنه. حالا ممکنه در بعضی موارد بنا به مصلحت خودش دخالت هایی بشه در این تکوین، اما بنایی که به همین صورت پیش بره، نوع پروژه به این سبکه. خب این مقدمه رو گفتیم، به اینجا برسیم. حالا خدا اومده رزق رو داده، رزق رو در این کره خاکی به اندازه تمام انسانها، تمام حیوانات، تمام گیاهان به اینها اعطا کرده، هیچ کم و کسری نگذاشته. خب حالا چه کار میکنن؟ یه عده از انسانها میان اون رزق افراد دیگه ای رو میگیرن، به نفع خودشون میگیرن. مثل این میمونه که مثلا فرض بکنیم که بگیم آقا جون ما میخوام بگیم که خدا رزقو میده، حالا ما یه بنده خدایی رو میگیریم میندازیمش توی یک اتاقی، درم قفل میکنیم، یه روز دو روز سه روز، میگیم خب اگه واقعا خدا میده، خب میگه من رو گرسنگی دارم میمیرم، میگم اگه واقعا خدا رزقو داره میده خب بگو از آسمون بیا بهت بده دیگه. این اصلا اشتباه فهمیده. خدا رزق رو در این طبیعت در اختیار همه مردم به اندازه تمام مردم گذاشته، اما اون
مشکل از افرادی هست که این فرد از رزق خدا محروم میکنن، کردنش توی اتاق در رو میمندن و یاد گرسنگی میمیره. حالا فرض کنید در این جوامعی که افراد از گرسنگی میمیرن چه مشکلاتی درست میشه، دقیقا مثل همون اتاق میمونه. یعنی گروهی رو اومدن حق مسلم خودشونو قصب کردن و در بدون رزق بودن و کم رزق بودن اینها رو قرار دادن. پس رزق بر خدا واجبه، رزق هم خدا قرار داده، اما گروهی میتونن به خاطر اختیاری که خدا در ارتباط با این انسان گذاشته، موجود مختار گذاشته، با سوی رفتار و ظلم بکنن، خیانت بکنن، بدی بکنن و اون حقوق طبیعی که در ارتباط با انسانهای دیگه به نفع خودشون قصد بکنن. این حالت هست، نوع پروژه این پروژه. منتها اگر چنانچه بنا بشه که به افراد ظلم بشه، با توجه به اینکه اونهایی که ظالمن اونها قطعا بعد مرگ توبیخ میشن و اونها رو نگه داشته میشن، اون افرادی هم که مظلوم واقع شدن نسبت به کمبودهایی که داشتن و گروهی مانع شدن که به حق مسلم خودشون برسن، قطعا خداوند اونها رو نسبت به شرایطی که اون افراد به وجود آوردن اینها رو خدا جبران میکنه. یعنی توقعی که بالاخره از یه فقیر داره که به سمت خودش بیاد، یه توقعی که او توقع رو نسبت به یه نفری که هیچ کمبودی نداره، خب متفاوته این جریان. مثل این میمونه که خدا توقعی که از یک بینا داره از یک کور نداره، توقعی که از یک فردی که شنواست از یک ناشنوا نداره، چون اون امکانات رو به دست نیاورده. در مسائل مالی و در مسئله رزق هم این گونه. این یه نکته. نکته دیگه، خب یه نفر میتونه باز دوباره اشکال مطرح بکنه به یه نحو دیگه، بگه آقا جون اگه چنانچه حالا ظالمی هم در کار نباشه، ظالمی در کار نباشه، خب کسی حق کسی رو نخوره، خب رزقم پس خدا قرار داده دیگه، پس چه فایده کار داره؟ این همه در اسلام تأکید شده بریم دنبال کار، فعالیت. مثلا پیامبر فرمودن کار عزته، تعبیری شرافته. یه اومد پیش معصوم گفت که من میخوام سنی ازم گذشته کارم رو ول بکنم، برم دنبال عبادت، فقط عبادت بکنم، نماز بخونم. حضرت فرمودن هازا من عمل شیطان، این عمل تو عمل شیطانیه، عبادت سر جای خودش محفوظ، اما کار رو نمیتونی تو ول بکنی. خب پس این همه اهمیت به کار. از یه طرف دیگه هم میگه خب حالا این ظالمم در کار نباشه، خب رزقم خدا میده. ببینین نسبت کار، اول روشن بشه که در اسلام اساسا مخالف این که گروهی گروه مصرف کننده باشن. اون چیزی که تأکید در اسلام داره مفید بودنه. ما میبینیم که مثلا بیشتر ثوابهایی که خدا قرار داده نسبت به فعالیت‌های اجتماعیه، دست بقیه رو گرفتن، کمک کردن، به پیشرفت اجتماعی رسوندن، این خیلی اهمیت داره و اساسا تقوا هم در همین مسائل قرار داده. مثلا در روایتی که در مجامع حدیثی مختلف نقل شده، مثلا یک کتاب سراج الشیعه علامه مامقانی در یک قسمت عبادات آورده، گفته عبادت 70 جز داره. پیامبر فرمودن بالاترین نوع عبادت کسب رزق حلاله. یعنی کار برده تو عبادت اسلام، نه عبادت معمولی. گفته عبادت 70 جز داره، بالاترین قسمش کسب رزق حلاله، یعنی کاری باشه که کار حلالی باشه. پس اگه یه نفر از خصوصیات متقین بخواد حساب بکنی، یه افرادی هستش که آدمای مصرف کننده نباشن، آدمای مفیدی باشن، آدمایی باشن که اهل کار باشن، اهل فعالیت باشن، فایده برسونن. خب من در این خصوص دو تا آیه از قرآن بخونم. سوره مبارکه طلاق آیه 2 و 3 قسمتی از اون میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا، میگه کسانی که تقوای الهی پیشه کنن قرار میده برای اونها راه خروج. کسانی راه خروج پیدا میکنن که تقوای الهی پیشه کنن. دنبالش در آیه 3 و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، میگه و رزق میده خدا از جایی که گمانش نمیکنه. اول میگه کسانی که تقوا پیشه کنن برای اونها راه خروج رو مشخص میکنه، بعد میگه رزق میده خدا از جایی که گمانش رو نمیبرن، و کسی که توکل کنه به خدا این برایش کافیه. یه مسئله تقوا، تقوا لازمش اینه که خداوند از جایی که فکرشو نمیکنه من حیث لا یحتسب رزقشو میرسونه، و توکلم کنه به خدا همین براش کافی. خب اینو ممکنه که یه نفر بگه خب الان با این آیه پس باز الان فعالیت و کار چی شد؟ ما تقوا پیشه بکنیم راه خروج هم برای ما نشون داده میشه، رزقم از جایی که فکرشو نمیکنیم به ما میرسه، توکلمونم به خدا باشه برای ما کافیه. اینجا گفتم که در ارتباط با من و من یتق الله در خود همین تقوا، در خود عبادت، همین مسئله کار و نیروی مصرف کننده و نیروی بیفایده بودن اومده، نیروی بیفایده بودن، کار لغو و بیهوده داشتن اومده منکوب شده. اساسا لغویات منکوب شده. وقتی در مورد خصوصیات مؤمنین میخواد بگه قد افلح المؤمنون، یکی یکی میگه از کسانی که از لغو اعراض میکنن، این از خصوصیات مؤمنین هست. خصوصیات مؤمنین اینه. حالا با توجه به این مسائل، رزق بر خدا پس واجب، رزقم خدا تقسیم میکنه. اینجا مسئله کار رو یه مقدار باید بیشتر بهش توضیح بدیم. توضیحش هم اینه، نسبت رزق با فعل عبد چیه؟ نسبت رزق با فعل عبد اینه که رزق اولا مشخصه، رزق مشخص، این رزقی که مشخصه یعنی یک حدی داره، یه سقفی داره، بیشتر از اون تو نمیتونی به دست بیاری، سقفش مشخصه، تقسیمش با اونه، منتها تا سقفش معلقه. این خودش مسئله ایه، تا سقفش معلقه. من مثالی که معمولا میزنم اینه که فرض بکنی که یه نفر 3 تا چک 1,000,000 تومانی بهت میده، این 3 تا چک دست توه، این 3 تا رو وصول بکنی 4,000,000 نمیشه. یه ما 3 تا 10 روز تاریخ میزنه، 10 روز اول باید تو حرکت بکنی، بری بانک چکو بدی 1 تومن رو بگیری، نری نمیگیری. 1 تومن دوم باید حرکت بکنی بری بانک 1 تومن بعدی رو بگیری، و یکی آخری هم به همین صورت. یعنی بیشتر از 3,000,000 نمیشه رزق تو، منتها همین ها هم که میشه به واسطه فعالیت و کار توست، یعنی به واسطه حرکت توست. حالا من چیزهای دیگه رو استثنا میکنم. گاهی اوقات خداوند نسبت به سرپرست خانواده رزق افراد و لحاظ میکنه، فرد رو در شرایطی قرار میده که رزقش سعه پیدا بکنه، بحث دیگه ایه. چون ما داریم میگم وقتی شما برای که بچه بیاری نگران رزقش نباش، خدا وسعت به رزقتون میده. خب یه نفر شده اعتقادی رو باید نسبت به این مسئله داشته باشه طرف، یعنی خداوند به پدر یک راههایی رو براش باز میکنه که بالاخره بتونه این رزق خانوادهش که این واسطه رزقه که برسه به اینها، بتونه اینها رو کفایت بکنه. هرچند که اون بحث غصب هم هست، بحث غصب سر جای خودش، بحث این که صرف نظر اون بحث بخوام رعایت بکنیم، معلق بودن رزق سر جای خودش، این که هم فعالیت باید بکنی که اون امری که معلق بهت برسه بتونی نقدش بکنی، اونم دست خودت. پس این میشه با توجه به این آیاتی که خونده شد و فرمایش امیرالمومنین و یه سری لازم ملاحظات عقلی شد، اینطوری تونستیم این شبهات رو حلش بکنیم. خب پس این شد توضیح بود در مورد فقط ما بینهم معایشهم، این در مورد اینکه خداوند تقسیم میکنه بین مخلوقات ارزاقشون. در عبارت بعدی هست امیر میفرمایند و وضعهم من الدنیا مواضعهم، میگه قرار میده اونها رو، این انسانها رو در دنیا هر کدوم در جایگاه خودشون. رزقو که خدا تقسیم میکنه، اینها هم که تو دنیا میان حالا بزرگ میشن در از همون اولی که تو دنیا قرار میگیرن، یعنی از وقتی که این انعقاد نطفه میشه، این در رحم مادر بعد به دنیا میاد، از همون اول خود خدا اینها رو قرار میده در مواضع خودشون. خب یعنی خب یک گروهی هستن که ما میبینیم که در خانواده شیعی خدا اینا رو قرار میده، یک گروهی هستن در خانواده مسیحی قرار میده، گروهی هستن در خانواده آتیست قرار میده، گروهی هستن در خانواده شیطان پرست قرار میده، خود خدا هم قرار میده، از اول هم بنا بوده اینها رو در همین جایگاه قرار بده در دنیا و قرار داد اونها رو در دنیا هر کدوم در موضوع در جایگاه خودشون، اصلا اول بنا بوده اینها در جایگاه خودشون قرار بگیرن. خب یه نفر سوال ممکنه بکنه که بگه خب اون که تو خانواده شیعه بوده خب به طور اکثر شیعی میشن دیگه، اونم که تو خانواده سنی بوده به طور اکثر سنی میشن، و اونم که تو خانواده بودایی بوده بودایی میشن، هندویست بوده هندویست میشن. معمولا خیلی کم پیش میادش که مثلا فرض بکنه که هندویست بیاد میشه مسلمان، یا مسلمون بیاد میشه بودیست، یا خیلی کم پیش میاد. معمولا به این رواله که حالا تو این دوره الان شاید تحولات بیشتر شده، میشه گفت 40 سال قبل این مسائل خیلی کم بود، خیلی کم رنگ بود، و اینا هم خدا قرار میده. خب بعد این نفر ممکن اشکال بکنه، خب بعدش هم بنایی که بگه که خب کسانی هم که مسلمان نیستن اینها هم که میبریمشون جهنم دیگه، ایران که یک عاقبت درستاوی ندارن، خب خودش هم قرار داده، خب اساسا ظلم، اگه ظلمه یه خودش به این صورت بوده دیگه، چه بسا اگه اون بابایی که تو خانواده آتیست بودیم مثلا بزرگ شده آتیست شده، تو خانواده شیعی بود خیلی مثلا بهتر از ما عمل میکردش، و ما اگه اونجا بودیم خیلی خرابتر بودیم. همه اینا رو میشه لحاظ کرد. خب این یه نکته. نکته دیگه این که چون ما بنایی که با توجه به مطالب خطبه و آیات و مطالب درون دینی کامل مطالب رو بیان میکنیم، بنای به بحث‌های فقط برون دینی نداریم، در سوره مبارکه نجم آیه 39 اومده که و ان لیس للانسان الا ما سعا، و اینکه نیست برای انسان جز حاصل و سعی و تلاش، یعنی هر چیزی که در هر موقعیت و جایگاهیت که به دست آورده نیست برای انسان الا اینکه به تلاش و سعی خودش. این مطلب. خب این نفر بخواد بگه که خب اگه بحث هدایت رو که مطرح میکنی، اون آب بچه‌ای که از اول تو خانواده آتیست بوده، خب این که چی سعی و تلاشی داشته؟ این یک مسئله. در سوره مبارکه رعد آیه 11 هم میخونیم ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. آیه خیلی آیه جالبیه، همه آیات جالبیه، این نکات کاربردی داره که همانا خداوند تغییر نمیده سرنوشت قومی رو، گروهی رو، حتی تا اینکه یغیر ما به انفسهم، تا اینکه خودشون حال خودشون رو تغییر بده. یعنی اگه خدا بنا باشه سرنوشت اینها رو تغییر بده، در تغییر سرنوشتشون خودشون نقش دارن. خب یه نفر ممکنه بگه خب بله، باز نسبت به بعد اومدن توی دنیا سرنوشت رو تغییر کردن بینه. بله خب بازم این جواب شبهه داده نشد که بالاخره از اول داره این مسائل بحث میشه. و خود از تعمیرم فرمودم و وضع من دنیا مواضع، نگفتم مدتی از دنیا، از اصل دنیا که اومده قرار داده، از اصل دنیا اونا در این موضع خاصی قرار داده و میبینیم که در کشور خاصی، در خانواده خاصی، در فرهنگ های مختلف، دین های مختلف اینها رو قرار داد. اینجا اگه بخوام ببینیم که قضیه برای ما روشن بشه، معمولا اینطوری جواب میدن، میگن خب خدا اینها رو در جایگاه های مختلف قرار داد، اما اینها رو مجبورشون که نکرد که. درست، مجبورشون نکرد. یعنی اون آتیست میتونه مسلمون بشه، بزرگ بشه، این مسلمون میتونه که، همه اینا میتونن تغییر بدن میکنن. ولی درسته مجبورشون نکرد، اما یه مسئله اینجا مطرحه که کار مشکلیه. یعنی خیلی مشکله که فرد آتیست بخواد بره مثلا مسلمون بشه، تا اینکه اصلا در دل خانواده مسلمان به دنیا اومده. این کار خیلی مشکله. و خب اگه بنا باشه که طرف ممکنه یه مدت عمرشو درگیر مثلا از سن بلوغش 18، مثلا سن بلوغش 15 ساله، یه دختر 9 ساله به سن بلوغ رسیده، حالا قبل بلوغش هر کار میخوام بکنیم هیچ تکلیفی نداره، اما مثلا مثلا یه دختر 10 ساله، یه پسر 16 ساله اومد و مرگش رسید، اومد در یک شرایطی بود که نمیتونست، اینقدر جو بستهی بود در علیه اسلام حرفایی زدن، نمیتونست بره دنبالش و به مسئله برسه. بعد تکلیف این افراد چی میشه؟ اینا همه بالغ هم هستن و اینا همه مسلمان هم نیست، اینا همه میرن جهنم دیگه، چی میشه اینجا؟ اول روشن بشه که این قسمت چون من توضیح بدم، از نگاه روایات ما این که سه دسته هستن اینها پس از مرگ، اگر چنانچه به حقم نرسیده باشن، یعنی مسلمانم نشده باشن، اینها جهنم نمیرن. مثلا فرض کن که این طفلی که پدر مادرش آتیست بوده، مثلا این بچه 2 ساله یا در شکم مادر سقط میشه، یا بچه 7 ساله، خب این که به اونجا نرسیده که مسلمانم نشده، خب این چی میشه تکلیفش؟ هیچ. یا میره جهنم؟ خیر. دوم گفتن مجانی، دیوانه ها. حالا پدر مادر آتیست بود و این بچه هم یک دیوانه ولو 40 ساله، اتمام حجت نشده، اینم جهنم نمیره. و فرمودن مستضعفین، یعنی کسی مستضعفین، نه اینکه فقط ضعف از جهات عقلی یا علمی، مستضعفین به بیان اخرى یعنی اتمام حجت نشده، مقصر نبوده، شرایطی پیش اومده یا گاهی اوقات فضای بسته بوده، حقو نتونسته بفهمه، اتمام حجت براش نشده. فهمون اینها اگه بمیرن در جریانات پس از مرگ، اینها در جهت کمال خدا قرار میگیره، به خاطری که خداوند باید اتمام حجت بکنه، حقو به اینا نشون بده، بعد اینا رو امتحان بکنه. فهمون اینکه اون که بچه هستش اونو به سنی میرسونن که بفهمه، اون مجنون و عاقلش میکنن، اون کسی که اتمام حجت نشده اتمام حجت در قبال او صورت میگیره و اختیار میدن در عالم دیگه ای حالا راه خودشونو انتخاب میکنن. پس این که گاهی اوقات یه سری از عوام مسلمان ها میگن که غیر از کسی که غیر ولایت امیرالمومنین داشته باشه از دم که بمیره میمونه جهنم، اینطوری نیستش. نه، بله، کسی که در بعد پیامبر ولایت امیرالمومنین نداشته باشه اساسا وارد بهش نمیشه، منتها به این معنی نیستش که بمیره میره جهنم، جای دیگه اتمام حجت میشه. اگه نپذیر رو تمرد کرد اونجا در اون شرایط بود، بله اونجا میره جهنم، ولی به این صورت هستش خیر، به این صورت اصلا اتفاق نمیفته. پس اینطوری نیست که ما بگیم که فقط همین چند میلیون شیعه ای که هستش، 2300 میلیون شیعه ای که هست، اینا میرن بهشت و برای همه میرن جهنم. نه، اصلا چرفی نیستش. تو روایت ما اینو نمیگه. خب این یه مثال. پس یه نفر شبهه رو جواب میده، میگه بله خدا اینو تو خانواده آتیست، مسیحی، مسلمان قرار داد، منتها اختیارم بهش داد. ما میگیم درسته، اختیارم بهش داد. خب بعد میگه که اختیار داد، اگه چنانچه با همین اختیار خودش حرکت کرد و رسیدش، که خب به حق رسیده، نرسیدش هم مستضعفه دیگه. نرسیدم مستضعفه، و مستضعف باشه باز در عالم دیگه اتمام حجت بهش میشه. ممکنه نفر ای توی جواب بده. خب این هم یه جوابی، اما یه جواب دقیق تر میخوام بدیم که میگه خب بالاخره اون کسی که از ابتدا خانواده شیعه بوده، در یک شرایطی بوده، حداقل از دنیا رو با عبادت درست خدا طی کرده، خب چه کاری اون بنده خدا رو تو خانواده آتیست قرار دادیم، بعدم مستضعف بشه، بعد جای دیگه جبران بشه؟ بالاخره 60-70 سالش اینجا رفت، یه اون لذت معنوی که میخواست و کمالاتی که میخواست نرسید. بالاخره تفاوت‌های هست. اینجا در خود مطالب درون دینی ما این مشکل رو حل داده و ریشه یابی کرده، که اینکه امیرالمومنین میگه و وضعهم دنیا مواضعهم رو چه حسابی اینها رو قرار داده در جایگاه های مختلف، میگه لحاظ عوالم قبل این دنیا رو بکن. ما قبل این عالم عوالم دیگه ای داشتیم، عالم ارواح داشتیم، عالم اشباح و ارواح داشتیم، ازله داشتیم، به تعبیری عالم زر داشتیم. من فقط اجمالا در این خصوصی نکته بگم، نمیخوام وارد هر کدوم از اینا بشم، که هر کدوم از اینا دنیا حرفه. مثلا در ارتباط با عالم ارواح، قبل از این که ما این انسانها در این کره خاکی باشن و تداوم نسل بشر باشه، عالم قبل این عالم بوده به نام عالم ارواح، که روایات ما فراوان گفته که خلق الارواح قبل الابدان به الف عام، خداوند خلق کرد ارواح و قبل الابدان به 2000 سال قبل، که این نظریه یکم شبیه نظریه افلاطونه. افلاطون قائل به تقدم خلقت ارواح به اجساد بود، ارسطو اینا رو قبول نمیکنه. دین میاد اینو تایید میکنه، میگه بله قبل از این عالم ارواح بوده. خب این عالم ارواح چجوری بوده؟ ارواحی بودن با شعور بودن، ارواحی بودن با شعور بودن، که خیلی ظرافت ها در عالم ارواح روایاتش هست، حالا واردش نمیشیم که واقعا هم روایات مشکلیه. بعد از اون عالم زر بوده، عالم به صورت یک ذرات واجد روح بودیم و خداوند معرفت خودش رو اعطا کرد. حالا این نکته‌ای که میگم اینجاش خیلی کاربردیه. خداوند در عوالم قبل معرفت خودش رو در درون موجودات قرار داد، و به تناسب معرفتی که قرار داد از اونها اقرار گرفت. ما گاهی اوقات در این دنیا میگیم فطرت، میگیم آقا خداشناسی فطریه. یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال قبل، یعنی ما قبل از اینکه با عقل بخوام خدا رو اثبات بکنیم، خداوند معرفت خودشو در درون ما قرار داده. این معرفت به چی برمیگرده؟ به عوالم قبل. اما شاید این نفر بگه خب من عوالم قبل چرا یادم نمیاد؟ بالاخره من یادم نمیاد، من همون منم دیگه. اینجا تو روایت گفتن که موقعیت، این اتفاقات، اینها رو همه به اراده پروردگار فراموشی داده شده بنا به مصلحت الهی، اما اصل معرفت برای شما باقی مونده. یعنی معرفت الله برای شما فطریه، نه تنها معرفت خدا یعنی وجود خدا، بلکه صفات خدا، اینکه قادره، اینکه حیه. مثلا اگه انسان در شرایطی به تعبیر قرآن یا روایات، اگه چنانچه به تعبیری یه نفری باشه که در یه قایقی باشه، وسط دریا باشه، قایق میخواد سرنگون بشه، کسی نیست کمک بکنه، این توجهش میره نسبت به یک حقیقتی که علاوه بر این که اون حقیقت، حقیقت مادی نیست، حقیقتی واحده، حقیقتی عالمه، حقیقتی قادره، حقیقتی حی و زنده است. توجهش می، این همون معرفتی که در عوالم قبل داده شده، یا گاهی اوقات اگه ارتباط با اون باشه، اون معرفت قلبی خودشو بیشتر نشون میده. اون شناخت خدا خودشو، این معرفت نوع معرفت قلبیه، معرفت روحیه، معرفت فکری نیست، معرفت عقلی نیست، این متفاوته. در ارتباط با عالم زرق قبلا هم اشاره کردم، این آیه و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، میگه و هنگامی که اخذ، برگرفت ربک، پروردگار تو، از پشت فرزندان آدم ذریه اونا رو، از پشت حضرت آدم اون ذرات، حالا به چه صورتی بوده، هر کدوم از این موجوداتی که بنا بوده از نسلی که از آدم هست، اینها در این دنیا باشن تا قیامت، همه اینها بنا باشه، اینها رو همه رو خداوند جای جمع کرد و گواه ساخت اونها رو بر خیشتن، بر خود. بعد سوال کرد الستو ربکم، کیه پروردگار شما؟ آیا به تعبیری پروردگاری نیست؟ یا در مورد خدا، در ارتباط با شناخت، در ارتباط با معرفتش مسائل رو مطرح کرد. این ذرات همه اعتراف کردن، حالا بعضی ها اعتراف کردن، بعضی ها اعتراف نکردن، بعضی ها دیرتر اعتراف کردن، اینجا روایات مختلفه. منتها در آیه میگه قالو بلا، گفتم بله، چه اقرار کردن، این معرفت رو قرار داد و در ارتباط با اون معرفت اقرار رو کردن و گفتن که اونجا اینها رو امتحان کرد خدا، اونجا در عالم ارواح امتحان کرد، در عالم ازل و اشباح و ارواح، در عالم زرم اینها رو امتحان کرد، اینها متفاوت شدن. ممکنه یه نفر بگی که خب آقا بالاخره همینا ذراتن دیگه، خب چطور میشه یه ذره مثلا اقرار بکنه، یه ذره مثلا حسن رفتار داشته باشه، یه ذره این کار نکنه؟ خب اینها درست، ولی همه حرف اینه که پروژه اختیاره، یعنی طرف مختاره، علت این که بخواد این راه انتخاب کنه یا اون راه انتخاب کنه فقط خودشه. یعنی اون موقع هم همینطور که در این عالم شهوت هستش و امیال نفسانی هست، عقل یک حکم میده، نفس یک حکم میده، فرد بین اینها میمونه، ولی با وجود اینکه میدونه عقل داره درست میگه، به سمت نفس حرکت میکنه، یا نفس خیلی قوی داره مشی میکنه، نفس رو میذاره کنار، به سمت عقل حرکت میکنه. علت اینو میخواد، علتش خودشه. بله، خب این سوال مطرح شد که فرمودی که جز خدا عبادت نکنید و تابع شیطان نباشید. آره، در سوره یاسین همچین مسئله مطرح شد. خب حالا اینو توضیح میدم. یعنی میخوام بگی که این در مورد عالم زر بوده، این های مسائل، اینو من رجوع بکنم. آره، اینو من رجوع بکنم. خب پس اینجا اینطوری شدش که بالاخره الانم عقل هست، نفس هست. گاهی اوقات ما خودمون در بعضی موارد نفسه یه مقدار کمرنگتر نسبت به عقله، اصلا نفسه رو انتخاب میکنیم. گاهی وقتا میشه نفسه خیلی پررنگتره، باید عقل، همین که علتش خودمونیم، یعنی چیز دیگه ای ما رو مجبور نکرده. بله ما میبینیم اموری رو، ولی بازم مجبور نیستیم، علت اصلی خود ما هستیم. حالا در همینطور که در این عالم به این صورت هست، ما میبینیم که دو تا بچه دوقلو، پدر مادر یکی هن، یه مدرسه رفتن، شرایط یکی هن، گوه خود یکی این طرف، یکی اون طرف، بنا نیست که هر ارادهی که میکنه آنر اونو اراده بکنه، یکی سیب وهم داره که پرتقال وهم داره، مختلف هن دیگه، خود علت یکی هستم خود لچ کنه، پس علت خودش. در اون عالم هم به این وضعیت بوده، یعنی خداوند به اینها اتمام حجت کرد، در حال نفس بوده، در حال عقلانیت و معرفت بوده، گروهی تمرد کردن، گروهی به سمت حق رفتن، همین شده امتحانشون. اونجا دیگه در حقیقت پرونده میشه گفت بسته بود. همونجا خداوند اونایی که تمرد میکرد و میتونست بفرسته در عذاب قرار بده و اونهایی که به سمت خوبی حرکت کردن و به سمت ببره تو بهش قرار بده، اما باید یه فرصت دیگه قرار داد، اووردشون در این دنیا، اووردشون در این دنیا. گفت بالاخره باز دوباره از صفر باید قرار بده؟ نه، بالاخره اونها فشار بیشتری بهشون اومده. گفت اینا پوانی بدیم. خب شما که اون در عوالم قبل خوب عمل کردیم، ما کاری میکنیم در این دنیا شرایطتون بهتر باشه، یعنی برای اوج گرفتن راه روونتر و راحتتر باشیم. شما رو در یک خانواده های قرار داد که اینها خانواده شیعه هستن بالاخره، یا در مسیر حق هستن، یا حداقل به حق نزدیکترن. اونهایی که تمرد ورزیدن در اون عوالم، خب بالاخره تمرد ورزیدن، خرابکاری که در اونها، مستحق جهنم هم. یه فرصت دیگه به اونا داد، فرصت دیگه ای داد، اووردشون اینجا، یه مقدار کار برشون مشکل تر شد. من معمولا این مثال رو میزنم، میگم که اون دوره ما که سلس اول داشتیم، سلس دوم داشتیم، سلس سوم داشتیم، میگفتیم که طرف که سلس اول رو میگیره 15، سلس دوم رو میگیره 17، سلس دوم یه 10 بگیره قبوله. ولی که طرف که سلس اول رو میگیره، فرض بکنید که 9 میگیره، سلس دوم مثلا 9 میگیره، اینجا 2 تا 1 نمره کم داره. اینجا 10 بگیره کفایت نمیکنه، باید 12 بگیره. یعنی اونجا کار مشکل تر هستش. بله، کسی که در این خانواده، در خانواده آتیس قرار میگیره، کار براش مشکل تره. کار براش مشکل تره، این مشکلی کار خودش مبتلا شده. و ان لیس للانسان الا ما سعا، یعنی نیست این که جز سعی و تلاش خودش یا کمبود نقصانش خودش باعث شده به اینجا رسیده. و یه پوهن هم در ارتباط با اون قرار دادیم. خب حالا این در خانواده آتیس دو حالت داره، یا تلاشش رو میکنه به حق میرسه، خب این که به حق رسید و یه مقدار کار مشکل تره ولی بالاخره به حق رسیده، یا باز همین تو مستضعف میمونه. باز اگه مستضعف بود، باز یک عالم دیگه بعد از جریان پس از مرگ باز اتمام حجت رو میخواد بکنه. یعنی بس بالاخره این پروژه به این صورت جمع میشه. و اینکه که وضع هم من دنیا موازعه هم، این دلیل بر این نیستش که آقا گتره خداوند یه عده رو قرار داد تو خانواده آتیس، یک گروه تو خانواده شیعه، یک گروه تو خانواده مسیحی. نه، اینها رو قرار داد بنابه حسن رفتار و سوء رفتار اون افراد که در عوالم قبل خودشون در ارتباط با خودشون بوده. اینم پس یه نکته. پس دو فراز از این خطبه حمام رو توضیح دادیم. یکی فقسم بینهم معایشهم، تقسیم کرد بین مخلوقات رزقاشون رو، در مورد رزق مطالب رو توضیح دادیم. و نکته دیگه و وضعهم من الدنیا مواضعهم، که قرار داد اونا رو در دنیا در جایگاه خیش. حالا تا اینجا این مسئله، بعد جلسه بعد میخواد بگه حالا این متقین رو که قرار داد در جایگاه متقین چی شد به این مسائل رسیدن، نکاتی رو میگه و وارد اوصاف متقین میشه، یعنی کسانی که در حال در مسیر قرار گرفتن، در مسیر قرار گرفتن به چه صورتیه. بالاخره چند فراز اول یه مقدار بیشتر مباحث اعتقادی بودش. معمولا خطبه های حضرات معصومین با مباحث توحیدی و اعتقادی شروع میشه، بعدن میرسه حالا روی نکات عملی. به این صورت وضعیت پیش میره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.